بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. همچنان شنبه 5 اسفند 1404 جلسه چهارم از شرح غزلیات شمس ترم سوم را خواهیم داشت. در جلسه قبل بعد از اینکه مروری کردیم بر شادی و غم و ساختار طبیعی این دنیای ما هستند و اینکه لازمه که ما بشناسیمشون، بپذیریمشون و اگر بپذیریم وارد بعد دیگه ای میشیم به نام شادی درون، همونی که مولانا گفت دل من دیگه مسجد الاقصاست، دل من نوره، دل من حور شده. دیگه پذیرش ساختار دنیا در کل مثنوی اصلا این بارزه. تو بعد از اینکه اون مشکل رو پذیرفتی میری مرحله بعد. تا وقتی میجنگی، مثل بازی های کامپیوتریه دیگه، تا وقتی میجنگی تو هنوز اون مرحله ای، هنوز حریف داری دیگه. اگه حریف از بین رفت میری مرحله بالا. توی این وادی حریف چجوری از بین میره؟ به جنگی؟ نه، بپذیر. حالا این پذیرشه خودش یعنی چی؟ آیا یعنی تسلیم؟ آیا یعنی بگیم حالا به درک دیگه، دنیا اینطوریه، این خودش یه دنیای عجیب و غریبیه که هیچ کس هم هنوز خیلی واقعا نفهمیده این پذیرشه یعنی چی. فکر میکنم یه جای مقاله خوندم 24 تا معنی مختلف واسه این پذیرش گفتن، بعد که هر کدومش به نوعی درست بوده و به نوعی هیچ کدومش هم کامل و قطعی درست نبوده. حالا در مورد اون بعدا صحبت خواهیم کرد. خب بعد از اینکه گفتیم شادی درونی داریم، شادی که از درون میاد، و شادی بیرونی که شادی دنیای مادی، شادی آفاقیه، و اون چیزی که الان مهمه، یه نکته هم یادم رفت بگم، تو عرفان به شادی دنیای مادی شادی مذموم هم میگن، یعنی شادی که خوب نیست، جالب نیست، و به شادی درونی میگن شادی محمود. اگه یه جای این دوتا واژه رو دیدید، همون معادل شادی انفسی و شادی آفاقی، شادی مادی و شادی درونیه. خب حالا بریم ببینیم چطور مولانا به این درجه رسیده. از اینجا شروع کنیم که مولانا کسیه که توی بچگی، اصلا یکی از دلایلی که میگن مولانا و پدرش هجرت کردن، از بلخ به قونیه رسیدن، حمله قوم مغول بوده. حمله قوم مغول هم که فقط تو بلخ اتفاق نیفتاده، مغول همینطور پیش روی کرد تقریبا تا نصف ایران با جنگ و خونریزی و کشتار وحشیانه همراه بود، از نیمه دیگر ایران کمی با صلح، کمی با مذاکره دیگه، حالا کم کم دیگه، اصلا انقدر دیگه سران ولایت ها ترسیده بودن، اینا هر جا می رفتن بودن ما کاری نداشته باش، چی می خواهی؟ هر چی تو بگی. کم کم راه مذاکره و راه صلح باز می شد که دیگه از صدمات مغول ها هر چی به سمت غرب ایران می آیم کمتر می بینیم. مثلا تو شرق کتابخانه آتش زدن، نمی دونم خونه ها رو آتش می زدن، مساجد رو آتش می زدن، این خبرها دیگه تو غرب نیست. ولی به هر حال مولانا این روزها و روزگار رو دیده، اینطور نبوده خیلی زندگیش گل و بلبل باشه، اینطور نبوده که مثل الان مهاجرت از یه جای بد به یه جای خوب اصلا آرزو باشه برای خیلیا، برای خیلیا شروع یک زندگی مدرن شیک با همراه با ناز و نعمت باشه، همواره با سختی بوده. و به خاطر همین حرفم اینه که اینطور نیستش که فکر کنید مولانا هیچ مشکلی تو زندگیش نداشته، به هر حال مشکلات در هم هست. خب به نظر شما اولین کاری که میکرده چی بوده؟ شما بودید چجوری با این مشکلات و اصلا با غم و شادی که جزء ذات بشره، اصلا تجربه خودتون چیه؟ خودتون چجوری وقتی یه غم خیلی بزرگی دارید، در وقتی شادی های دنیاتون کوچولو شده، غماتون خیلی بزرگ شده، چجوری مواجه میشید و چجوری سعی میکنید حال خودتون رو خوب کنید؟ این یه کلید بهمون میده که اتفاقا کلیدیه که قفل ذهنی ما رو باز میکنه. برای دوستانی که فایل ضبط شده رو شما، ما اینجا یه نیم ساعت یه ساعت با هم گپ زدیم، خوب بود؟ آره، همه گفتن که در برابر مشکلات که نمیتونن تو دنیای مادی حلش کنن چجوری برخورد میکنن. یه خلاصه بگم، یه عده گفتن پناه ببرن به کار، یه عده گفتن معاشرت، یه عده گفتن مثلا دوستای خوب، یه عده گفتن خدا، عبادت، حالا یه چیزا، یه عده گفتن مواجه میشیم با مشکل، یعنی سعی میکنیم ببینیمش، لمسش کنیم، بپذیریمش. خب یه عده‌ای هم که میگفتن دست خداست و هرچی از دوست رسد نیکوست. بریم ببینیم مولانا چی میگه. مولانا یکی از بزرگترین دیدگاهاش که اصلا مولانا رو از دیگر عارفان و شاعران و اندیشمندان جدا میکنه اینه که میگه این یه چیز ثابتیه، اینجا زاویه نگاه تو اون رو بد یا خوب میکنه. داستان فیل رو یادتون میاد؟ تو تاریکی هر کس دست کشید به فیل، یکی گوشش رو دستت گفت باد بزنه، یکی پاشو دستت گفت ستونه، یکی دماغش رو دماغ؟ خورتومش رو دستت گفت مثلا نمیدونم داودونه، ولی در واقع اون فیل بود. هر کسی از ظن خودش داشت اون را نگاه میکرد. مولانا این رو بارها در مثنوی در غزلیات تکرار میکنه که ای برادر تو همان اندیشه ای. مهم اون چیزی نیست که در بیرون داره رخ میده، مهم اون چیزیه که تو مغز توه، مهم اون چیزیه که تو نسبت وقتی داری اون مشکل رو میبینی داری بهش از چه زاویه ای نگاه میکنی. اینجا نوشتم این ابیات معروف رو، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه. بقیهش استخوان و ریشه یعنی ماده، یعنی آن چیزی که شرط برای درک اندیشه است. حالا ادامهش جالبه، گر گل است اندیشه تو گلشنی، ورنه خاری تو هیمه گلخنی. گلخن چی بود؟ جلسه قبل این زیر حمام و اینا، و چی اونجا بود؟ هیمه دقیقا همون هیزم و نمیدونم آتشخالایی که اونجا میگه تو اونی. بستگی داره اینجا چیه، تو فکرت چی میگذره. خب یه چیز خوب، آقا الان دزد اومده خونه شما، دار و ندار تو برده، آقا بیا از این ماجره یه چیز خوب به من بده. دزد اومده خونه شما، همه چی تو برده، بچت رفته جلو، یه دورم زده تو سرت، بچت هم برده، اومد کجای این یه چیز خوب داره ببینم؟ بعضی وقتا اینقدر ماها چیز میکنیم که از هر زاویه‌ای نگاه کنیم درد دیگه، از هر زاویه‌ای یه ماجرا رو نگاه کنیم رنج، سختی، درد. یه غزل بخونیم، غزل 1327 دیگه، اصلا چشم نمیره. این غزل با تتار شروع میشه. تتار یه قومی از مغولان بودن، تاتار یا تاتارستان، که در شمال شرقی خراسان امروزی بودن، از اقوامی بودن که در دوره کودکی مولانا هم حمله کردن و غیره. خب تتار اگر چه جهان را خراب کرد به جنگ، دیگه شما اوج واقعه رو ببین تو همین مصرا، تتار اگرچه جهان را خراب کرد به جنگ، خراب گنج تو دارد چرا شود دلتنگ. جهان شکست و تو یار شکستگان باشی، کجاست مست تو را از چنین خرابی ننگ. فلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ، زمین ز شادی گنج تو خیره مانده و دنگ. وظیفه تو رسید و نیافت راه ز در، زهی کرم که ز روزن بکردیش آورک. شنیده ایم که شاهان به جنگ بستانند، ندیده ایم که شاهان عطا دهند به جنگ. ز سنگ چشمه روان کرده ای و میگویی بیا عطا به ستان، ای دل فسرده چو سنگ. کنار و بوسه رومی رخانت می باید، ز روی آینه دل به عشق به زدا زنگ. تعلقیست عجب زنگ را بدین رومی، تعلقیست عجب زنگ را بدین رومی، تعلقیست نهانی میان موش و فلک. دهان ببند که تا دل دهانه بگشاید، فرو خورد دو جهان را به یک زمان چون هنگ. چون ما رویم ره دل هزار فرسنگ است، چو خطوتین دل آمد کجا بود فرسنگ. اگر در مفخر تبریز شمس دین جویاست، چرا شود غم عشقش موکل و سرهنگ؟ به نگاه من یکی از زیباترین غزلهای مولاناست که کمتر بهش پرداخته شده، کمتر دیده شده، کمتر شنیده شده، کمتر در موردش صحبت شده. شاید هم همون واقعا به خاطر واژه تتار اولشه. و اتفاقا وقتی غم زیاده، رنج زیاده، ظلم و استبداد زیاده، ما همچین غزلهایی لازم داریم. تتار اگرچه جهان را خراب کرد به جنگ، خراب گنج تو دارد چرا شود دلت. خب بس نگاه مولانا چیه؟ من این برم خراب شده که اصلا از اولم نباید می بوده. این بخش ماده منه. جنگه دیگه، جنگ آقا، جنگه. من این ورو دارم، اسمشو گذاشته گنج. و دقت کنید که گنج با واژه جنگ حروفش یکیه، فقط از سر و تهشه. من یه گنجی دارم، یه جنگی اومده این دنیای من رو خراب کرد، بذار خراب کن. من وقتی گنج تو رو دارم چرا دلتنگ بشم؟ دلتنگ همون غمیه که دو جلسه است داریم در موردش صحبت میکنیم. بعد یه نکته‌ای وجود داره توی ادبیات اسطوره‌ای زبان فارسی که گنج تو خرابه هاست. اصولاً قدما معتقد بودن چیز ارزشمند رو باید یه جایی قایم کنی کسی به عقلش نرسه، بری یه جایی بذاری که هیچکی نمیره اونجا رو بگرده. تو کجا؟ توی خرابه‌ای که کسی گذرش نمیره. همه آشغالاشون رو میبرن میریزن تو خرابه، ولی تو گنج تو میبری اونجا. به خاطر همینه هر جا خیلی اوضاع بد میشه، مولانا میگه اونجا یه گنجی هست. این اوضاع بد شده تا به اون گنجه برسی، و اون گنجه تویی، که اون گنجه تویی که درون منی. گنج، حالا میرسیم که اون گنجه چیه، قرار ما به چی برسیم. جهان شکست و تو یار شکستگان باشی. حدیثش رو یادته؟ ان الله فی قلوب منکسر. یه قلبی که میشکنه خدا کجاست؟ جهان شکست و تو یار شکستگان باشی، کجاست مست تو را از چنین خرابی؟ اگر واقعا مست خدا باشی، اگر واقعا دوتا چیز بود دیگه غزل توی مثنوی خوندیم دو جلسه قبل، گفتیم اگر میخوای اون کودکی نباشی که با شمشیر چوبین در دنیای پر از لعب و لهفه، دوتا چیز بودی، یک مست خدا، دو رهیده از هوا. میگه اگه واقعا مست خدایی، باید وقتی که دلت شکست بدونی که اینجا چی هست. ان الله فی قلوب المنکسر، خدا تو قلب شکست است. خب پس چرا ناراحتی؟ کسی که خدا تو دلشه، کجاست مست تو را از چنین خرابی؟ نه من مست تو هم. حالا هر چقدرم دلم شکسته طرف بشه، باید بیشتر استقبال کنم تا اگر شاد باشه، اگر حال خوب باشه. این بینش هست ها، اون نگاه هست که مولانا داره میگه ببین نگاه من به رنج این شکلیه که هر که در این بزم مقرب تر است، جا به بلا بیشترش میدهد. منی که اگر واقعا خداوند در قلوب منکسره، خب بس من خوشحال باشم دیگه، چون این واقعیت رو الان دیگه دارم. تا قبل از این یه جهانی داشتم که آباد بود، خیلی همه خوب بود، اوضاعش خوب بود، ولی خدا کدوم بره دیوار بود، این برش بود. الان عوضش کجاست مست تو را از چنین خرابی ننگ؟ فلک ز مستی امر تو روز و شب در چرخ، زمین ز شادی گنج تو خیرمان و دنگ. این برگرفته از یه سری آیات قرآنه که در آیات قرآن در احادیث حتی معتقد از زمین و آسمان هم داره تسبیح خداوند یوسف به و ماف سبابات و حتی زمین و آسمان هم داره تسبیح خداوند رو میده. و توی ادبیات بهش میگن حسن تعلیل، یعنی یه علت حسن، یه علت خوشگل برای یه امر طبیعی. فلک چرا داره میچرخه؟ خورشید مثلا، خورشید حالا الان اینجا فلک منظور آسمان و خورشید و ایناست، این باور اشتباهیه که قدما داشت. الان ما دیگه میدونیم که خورشید ثابت، زمین میچرخه. خب زمین چرا داره میچرخه؟ چون میخواد تسبیح تو رو بگه، میخواد زمستی امر توئه که روز و شب در گردشه. مثلا اگه بگی چرا آسمون میگرده، چرا خورشید این ور اونور میره، چرا ماه این ور اونور میگه، چون بیقرار توئه. یه علت عاشقانه برای یه امر طبیعی داره میاره، میخواد بگه که کل جهان عاشق توه، فقط من نیستم که عاشق توه، کل جهان آروم و قرار نداره از بس که عاشق توه. زمین شادی گنج تو خیره مانده و دنگ. دنگ یعنی انگار معطل، یه جور مثلا یه جاهای معنای نادون و ایناست، ولی اینجا معنای گیجه. گیج اصلا نمیدونه چیکار بکنم، چین حیرونه، اینم حیرانه بنده خدا. به خاطر همین میگه زمین همون گنجی که داره تو رو داره که حیرانه. حالا ببین این دقیقا برعکس قاعده علمی امروزه. اینجا آسمان در مستی و بیقراریه این ور و ور میره، زمین گیج و مات خداوند تکون نمیخوره. ولی الان ما برعکس باید بذاریم دیگه اگه بخوایم خیلی علمیش کنیم، ولی حالا خیلی به این کارا کار نداریم. گفتم یه جایی معنای نادونه، ولی اینجا یه حیرونه، انگار نمیدونه چی کار کنه، نمیدونه باید کجا بره. وظیفه تو رسید و نیاف راه ز در، زهی کرم که ز روزن بکردیش آوگ. بعد حالا مشکلات رو میگه. ببینید مولانا چی کار کرد؟ مشکل اومده، جنگ شده، ویران شده. دو، عوضش تو ویرانی گنج هست، یعنی در برابر یه نقطه بد یه نقطه خوب رو پیدا میکنه. گفتی مشکلات بیاد دیگه سعی میکنم ببینمش، ببینم فعال و ببینم بهتر اینه که حالا تو این بدی آیا خوبی هم هست؟ آیا کنار این سیاهی یه نقطه سپیدی هم هست؟ اینم میگه حالا باید نقطه های خوب رو ببینم. ببین هیچ جایی نیست که بد مطلق، پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این راه هم بداد. میگه منم اولش که میگم که خب خدایا منو دل منو شکوندی، ام نداره، خدا رو شکر تو دل منی الان. بعد میگم کل جهانم در گردشه، در فراز و فروده، در سختیه. این دومی، سومی میام میگردم نقطه مثبت جریان رو میکشم بیرون. یکی از خوبیاش اینه، این که تو هیچ وقت ما رو رها نکردی. وظیفه تو رسید و نیافت راه زدن. وظیفه یعنی روزی مقرری، اون چیزی که من و تو زنده نگه میداره. میگه ببین تو به همه روزی دادی، تازه خواستی به من روزی بدی، من در رو بسته بودم، من راه لطف و عنایت تو رو بسته بودم، و تو چی کار کردی؟ زهی کرم، قربون کرمت بشم که ز روزن بکردیش آونگ. آونگ یعنی آویزون. میگه تو دیدی من در رو بستم، در رحمت رو بستم، نمیذارم بیاد، یه روزن پیدا کردی، از اونجا روزی منو فرستادی. وقتی تو اینقدر کریمی، به قول سعدی میگه از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق، چند نفر رو میشناسی که از همه بی نیاز باشن ولی به همه مشفق باشن؟ اصولا بی نیازی اسیادی هم پشتش میاره دیگه. یعنی این بیت شاهکاره واقعا. وظیفه تو رسید و نیافت راه ز در، زهی کرم که ز روزن بکردیش آونگ. شنیده ایم که شاهان به جنگ بستانند. خب یه شاه لشکر کشی میکنه برای چی؟ یه منافعی برداره دیگه، یه غنیمتی برداره، یه منفعتی برداره. حالا اون منفعت هر چی میتونه باشه، یه جا نفته، یه جا انرژی اتمیه، یه جا سرزمین گسترده است، قدیما آب بوده، زمین کشاورزی بوده، یه جاهای جنگ ها تو دنیا به خاطر یه زن اتفاق افتاده، اون چه حوالی بوده؟ میگه شاهان تو جنگ میان یه چیزی ور میدارن، ولی جنگم که شد ندیده ایم که شاهان عطا دهند به جنگ. ولی تو جنگم داری یه نعمتی به ما میدی. با جنگ برای ما سختی به وجود میاری. جنگ اینجا نماد رنجه دیگه، ولی تهش یه گنجی باز به ما میدی. یه وقتایی گنجه رشد ماه، تعالی ماه. یه وقتایی گنجه از بین رفتن ظلمه. در نهایت بعد از جنگ چه اتفاقی میفته؟ اگه پشت شادی غمه، بعد جنگ چیه؟ صلح دیگه. بعدش آبادیه، بعدش آبادانیه، بعدش رفاهه. ندیده ایم که شاهان عطا دهند به جنگ. تو یه شاهی هستی، تو جنگم میبخشی به جایی که بگیری. بعد مثال، ز سنگ چشمه روان کرده ای و میگویی بیا عطا به ستان، ای دل فسرده چو سنگ. آب از کجا در بیاد؟ از زیر سنگ. از زیر سنگ آب میادی میرود، بعد ما رو صدا میکنی، میگی بیا، بیا اینجا آب هست، بیا من اینجا برای تو نعمت گذاشتم، بیا بردار. درسته تو دلت سنگه، تا یه تلنگاری میخوره میشکنی، قصه میخوری، من رو یادت میره، یادت میره این همه بهت نعمت دادم، از در بستی رو، از روزم برات فرستادم، ولی من میگم بیا، بیا عطا به ستان، ای دل فسرده. فسرده یعنی فشرده، مثل سنگ دقیقا. بیا لطف، بیا عنایت خودتو بردار و برو، بیا رزق و روزیتو بردار، بیا لطف و عنایت خدا رو بگیر. کنار و بوسه رومی رخانت می باید. رومیا سفید رو بودن، چون سمت روم اروپای امروزی. زنگیا سمت آفریقا سیاه. خب کدوم خوشگل تره؟ این چیز نژادی از قدیم بوده. من چی میخوام؟ کنار یعنی بغل، بغل و بوسه رومی رخان رو میخوام، کسانی که خوشگلن، یعنی مراتب بالا، نعمتهای بهتر. ولی اگه اینو میخوای، اگه رومی رخان رو میخوای، باید چیکار کنی؟ زروی آینه دل به عشق، دوره به عشق خط بکشید. جلسه بعد در این مورد صحبت میکنم. به عشق بزدازنگ. این بزدای اول به خاطر وزن و قافیه. ببین یه ابزاری بهت دادم برای اینکه به اون نعمتهای رومی رخان برسی ایشالله. باید این زنگ دلت رو پاک کنی. با چی؟
با عشق.
زروی آینه دل به عشق، ابزارش هم میگه. مولانا ابزار داره دیگه. مولانا برای اینکه از اینجا به اینجا بیاد یه چند تا ابزار داره. ریاضت یکیشه، دعا یکیشه، توکل یکیشه، عشق هم یکی از اصلا شاهراه اتوبانه. همت غربه. تعلقی است عجب زنگ را بدین رومی. ولی انگار این دنیا، این دوتا دنیا به هم وصلن، به هم آویزونن، از هم جدا نمیشن. نمیشه دیگه. ما بخواییم بکنیم این دوتا رو، میگیم بابا ما اهل رومی، تو زنگی، برو اونور. میگیم نمیشه، مثلا چسبیدن به هم دیگه. علاقه، علاقه هم از معلقه دیگه، یعنی دوتا به هم چسبیدن، آویزونن همون. مثل تعلقیست نهانی میان موش و پلنگ. مثال رو ببین تو رو خدا، درسته این پلنگ رو احتمالاً به خاطر دلتنگ، دنگ، آونگ پلنگ آورده. شاید بوش و شیر بی آورد جای دیگه بود. شاید شیر و آهو بی آورد. ولی پلنگ نماد قدرته و موش نماد ضعفه. و ما تو این دنیا ضعیف ولی پلنگم به ما تعلق داره. درسته که ما به پلنگ نمیرسیم. ولی پلنگ دلش کجاست؟ میشه موشه. خودش گفت دیگه ان الله فی قلوب المنکسر. هر چی ضعیف‌تر، هر چه غریب‌تر، جواب بلا بیشترش میدهد.
همین موقعا در عمل مثلا مادری که داغ فرزند دیده، اون واقعا چجوری
میشه توجیه کرد؟ حالا بخونیم تا آخر ان شاءالله که بشه. یه دکته‌ای هم وجود داره. اگه توجیه نکنه چه روزگارش میشه؟ کاری از دستش برمیاد؟ در نهایت دیدید که دیگه گفت میرم بیمارستان، بستری میشم، قرص میخورم، تا زمان خودش حل میکنه. حالا بد میشه، بد میشه، بد میشه، تا بالاخره کلی آسیب‌های جسمی، روحی، حال بد میشه. اینقدر میرم مسافرت، هزینه های دیگرانم حتی میدم که حال خوب برای خودم بخرم. اگه این کارو نکنه که اوضاع بدتره که. انتخابه دیگه. تو انتخاب میکنی کدومو چیز کنی. حالا گوش کن. کنار و بوسه روبی رو خاص میباید. ز روی آینه دل به عشق روز دازنگ. تعلقیست عجب زنگ را بدین روبی. تعلقیست نهانی میانه موش و پلنگ. دهان ببند. دهان ببند که دا دل دهانه بکشاید. دهان، دل، دیگه قشنگ مشخصه، نماد ماده، معنا. دهان هی میخواد تو دنیا هی دنبال چراه، چی شد، چی کار کنم، یه کاری میخوای بکنی انگار. بعضی وقتا یه کاری کردم میدونی چیه؟ هیچ کاری نکنی. دهان ببند، چشمت رو از دنیا ببند و دلت رو باز کن. بذار راه رو دلت بهت بگه، ببینه دلت کجا میره. دل نواد دنیای معنا. فرو خورد دو جهان را به یک زبان چون نهنگ. نهنگ تو غزل قبلی هم بود، گفتم نواد قدرته، بزرگ جسش، دهانشو باز میکنه، در یک آن همه چیز رو میبلعه. و اینجا هم دقیقا همینطوره. دو جهان به یک زبان از نگاهت برداشته میشه، فقط اگر دهانت رو ببندی. ببین شرط داره، دهان را ببند، دل را بگشا، تا دو جهان از نگاهت از بین بره. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم مولانا میگه همه جا اینجاست، همه چی در اندیشه توه. آره این کارو کنه، اونی که فرزندش رو از دست داده، بچه که زنده نمیشه بیاد بگه مامان من برگشتم که، میشه؟ نه. ولی دو جهان دیگه براش بی اهمیت میشه. وقتی بی اهمیت میشه میرسه به همون داستانی که خود مولانا میگه که عارفی فرزند نوجوان خودش رو از دست داد. بعد میگه دو جهان در یک آن از نگاه تو بی ارزش میشه. حالا اگه دو تا جهان در نگاه تو بی ارزش بشه دیگه قصه شو میخوری؟ تو قصه چیا رو ما میخوری؟ چیزایی که بهش علاقه داریم؟ اول جلسه قبل چی گفتیم؟ گفتیم که همه رنج ها از آن برمیخیزد که چیزی خواهی و آن میسر نشود. چون نخواهی رنج نماند. وقتی نمیخوای دیگه رنجی باقی نمیمونه. فرو خورد دو جهان، وقت دو جهان از نگاهت از بین میره. دهرتو ببند یعنی نه اینکه دهرتو ببند، یعنی نگاهت رو از روی جهان ماده بردار. بعد نکته قشنگ تر، آقا مگه میشه؟ والا ما هر کاری میکنیم نمیشه. من هی رو برمیگردونم، هی نادیده میگیرم، هی انکار میکنم، هی سعی میکنم نبینم، عرفانی برخورد کنم، نمیدونم عشقانی برخورد کنم، نمیشه آقا، نمیشه. میگه ببین، چو ما رویم ره دل هزار فرسنگ است. اگه ما بخوایم با این راه و روشی که خودمون میریم بریم، همون نمیشه ای که میگیم نمیشه. ولی چو خطوت این دل آمد کجا بود فرسنگ. این خطوت این یعنی دو گاب، یونونش یونون مسنده، دو تا گاب، دو تا گاب توی عرفان یه مثال معروف میگن، میگن راه رسیدن به خدا دو تا گامه، یک قدم برخیش نه آن دگری در کوی دوست. دو تا گامه، سخته 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 سخته، هزار فرسنگه همینه، یک قدم برخیش نه گام دیگر رسیده پایین نوشتم، یک قدم برخیشتن نه آن دگر در کوی دوست. یه حدیثی هم توی خطوته این هست، از پیامبر نقل شده، از امام محمد باقر هم نقل شده، که میگه دو تا گام خداوند خیلی دوست داره، یه گامی که صفی در راه خدا بسته شده تو میری پرش بکنی، یعنی یه عده‌ای، حالا اینجا منظور صف مسجد بوده ها، مثلا صفی که میخواد نماز بخونن میگن برید صف جلو رو پر کنید، یعنی در راه خداوند تو پیش قدم میشی، یه گام میری جلو. اون که گفت میخواستم همین رو بگم، فقط یک گام بیا جلو. یک گام دومی هم سله رحمه که با ارحام خودت خویشاوندی برقرار کنی. ولی این خطبته این همون اولی است که گفتم، اینم خواستم بگم اگه جایی دیدید. گامش سخت نیست، یک قدم برخیش نه قدم دوم رسیدی. حالا این برخیش اینقدر سخته؟ آره دیگه، ما اگه بخوایم بریم هزار فرسنگه، ولی در واقع دو تا قدم بیشتر نیست اگر او بخواهد. کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن، اگه او بخواد دو تا قدمه، ولی اگه ما هی بریم و هی یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدن به مقصد نرسیدن. حالا خب این چی رو میخواد بگه؟ اون توکله، اون دعاه، اون که اراده خواست خداوند هم پشت این ماجرا همراه ما باشه. اراده خداوند با خواست ما یکی بشه، نون تو روغنه. آنجا مگسی همپر شهباز شود. یه مگس با یه شهباز همپر میشه و میره. خدا نخواد، شهباز هم صد بار میخوره زمین، مگس میره؟ میرسه. این هم میخواد بگه این خواست خداوند هم خیلی مهمه. اگر نه مفخر تبریز شمس دین جویاست، چرا شود غم عشقش موکل و سرنگ. موکل و سرنگ یعنی مراقب و اینا، غم عشق نذاره عبور بده. حالا میخواسته از شمس تبریزی هم که مفخر خیلی محل افتخاره یه صحبتی بکنه، که در مورد این که خود عشق یکی هست همین پلهای ارتباطیه که تو رو از معنا به ماده میبره، جلسه بعد صحبت میکنیم. ولی یه نکته وجود داره، مولانا یه سری راهکار عملی داره توی غزل، توی غزل 959. ما الان میگیم آقا مگه میشه؟ خب یعنی چی دوتا گامه؟ من بیزارم پا و رسیدی، بلکن بابا یه جوری بگو به شدنی باشه من بتونم برم. این غزل 959 کاربردی تره، یه ذره از حالت عرفانی بیاد بیرون، یه ذره دل بدیم شاید شد. اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، خیلی جالب و اگرم شروع میشه، شرط میذاره، اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، همه کدورت دل را صفا توانی کرد. ز منزل هوسات هر دو گام پیش نهی، نزول در حرم کبریا توانی کرد. درون محرم معانی لا نه آن گوهری، که قدر و قیمت خود را بها توانی کرد. به همت ار نشوی در مقام خاک مقیم، مقام خیش بر اوج علا توانی کرد. اگر به جیب تفکر فرو بری سر خیش، گذشته های قضا را ادا توانی کرد. ولی که این صفت رهروان چالاک است، تو نازنین جهانی کجا توانی کرد؟ نه دست و پای عجل را فرو توانی بست، نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد. گفت رستم دل و جانی یا سرور مردان، اگر به نفس لعیمت قضا توانی کرد، مگر که درد غم عیش سرزند در تو، مگر که درد غم عیش سرزند در تو، به درد او غم دل را دوا توانی کرد. زخار چون و چرا این زمان چو در گذری، زخار چون و چرا این زمان چو در گذری، به باغ جنت وصلش چرا توانی کرد. اگر تو جنس همایی و جنس زاغ نیی، ز جان تو میل به سوی هما توانی کرد. همای سایه دولت چو شمس تبریزی است، نگر که در دل آن شاه جا توانی کرد. چند تاست؟ یک دو سیزده تا بیت، یکی از یکی شاهکارتر و هر کدوم یه راهه. یعنی هر کی دیگه بگه چی کار کنیم، باید بهش بگیم برو غزل 959 مولانا رو بخون. خب از کجا شروع کنیم؟ اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد، بهش میگن چسبندگی. یه مشکلی در پیش بیاد، انقدر بهش میچسبی که اون مشکله بیشتر از اون چیزی که هست آزارت میده. این بهش میگن کاکتوس. کاکتوس رو بگیری تو دستت، میتونی آروم بگیری بذاریش کنار، ولی هی فشار میدی، فشار میدی، فشار میدی، خونت دستت میچکه. یه جایی هم غم دنیا رو باید چیکار کنی؟ رها توانی کرد. اگر تونستی، اینا بهش میگن شرط، جواب شرط، نشاط و عیش به باغ بقا، اون وقت میتونی خوشحال باشی، اون وقت میتونی شاد بشی. یه جاهای راز رها کردن، رمزش رها کردنه. خب حواستون باشه در غمهاییه که نمیتونی کاری براش بکنی، اونایی که میتونی بکنی که مثال زدم دیگه، قرص استامینافن چی بود؟ زنجبیل، آویشن، میری انجام میدی. اونجایی که نمیتونی رها توانی کرد. اگر به آب ریاضت برآوری غسلی، خب آخه نمیتونم. یه جاهایی یه سری غم‌ها به خاطر اینه که میچسبه تو وجود ما، رها نمیکنه ما رو. این مولانا یکی از راهاش میگه ریاضت. ریاضت دلت پاک میشه. پاک میشه یعنی چی؟ یعنی از این ور رنج ها میاد، از اون ور
میره.
یره تو دلت وجود نداره. خب شلنگ اینجا هست، میخوای حیات آب بدی. اگه تو شلنگ گره باشه چی میشه؟ آب نمیره. جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه، یهو منفجر میشه. میگه باید ریاضت بکشی، سختی بکشی، گره های وجودتو باز کنی، وقتی که اینطوری جریان مشکلات میان و میرن. یه مثال بزنم. ببین الان هممون اینجا متوجه شدیم توی صحبت ها، آدم وقتی یه چیزی رو مثلا بچه داره، میگن یه بچه اینطوری شده رنجش بیشتره، درد بیشتر حس میکنه تا اون کسی که ازدواج نکرده بچه
نداره.
چرا؟ چون من یه نقطه اتصال دارم با اون رنج. هر چقدر ریاضت بکشی، سختی ببینی، پاک کنی دلتو. ببینید یه وقتی سختی ها خودش گره ایجاد میکنه، ولی یه وقتی سختی ها گره ها رو باز میکنه. اگه بتونی باز کنی، اون وقتی که دل صفا پیدا میکنه، اون وقتی که رنج ها میاد و میره. در نهایت در مقام ریاضت داره صحبت میکنه. خب پس چیکار میکنی؟ یه وقتی غم دنیا عبور میکنی، یه وقتی ریاضت میکنی، ز منزل هوسا در دو گام پیش نهی. هوسا تو هوای نفس دیگه، یعنی هر چی دلت میخواد دنبالش نری. یکی از راه های رسیدن به خدا، پرویز پرستویی شدم یه لحظه، گفت به عدد انفسه، به عدد آدم ها راه برای رسیدن به خدا هست. یکیش اینه که جلوی هوساتو بگیری، بگی نه. نه گفتن به خودت تو رو یه قدم به خدا نزدیک میکنه. خود و خدا رو هم که شنبه براتون کامل توضیح دادم دیگه. هر نهی که به خودت گفتی یه قدم میری سمت خدا. درون بحر معانی لا. بعد اینقدر که گفتی نه 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 خودتو دیگه نه 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 پاک کردی، دیگه هیچی از خودت باقی نموده، شدی لا. لا یعنی نه، یعنی نیست، یعنی فنا، یعنی دیگه از خودت هیچی باقی نمونده. چی میمونه؟ خدا. درون بحر معانی لا، نه آن گوهری. اون موقع میشه یه گوهری که قدر و قیمت خود را بها توا. بها اینجا یعنی ارزش. بعد ارزشمند میشی. هر چی به هوسات بگی نه نه نه، اون خود تموم میشه. بعد ارزشمند میشی. تو بحر معانی تو یه گوهر قدر و قیمتی میشی. یکی از راهاش همته. به همت ار نشوی در مقام خاک مقیم، مقام خیش به اوج علا توانی کرد. همت چند تا معنی داره. یکی از معانیش همین تلاش و کوششه که ما به کار ببریم. یه همت در معنای عرفانی هم داره، نگاه و نظر عرفایی. خاطره بین کلاس تعریف کردم اون دیدار و غیره و اینا، اونجا همت مد نظرشه. اون موقع خب من بچه بودم، نمیدونستم همت یعنی چی. یکی این که اونجایی که حافظ میگه همتت بدرقه راه، ببین یعنی اون نگاه تو، اون نظر تو. الان ما بهش میگیم انرژی مثبت. یه سری آدم‌ها یه انرژی مثبتی دارن که میتونه تو رو توی مسیری کمک کنه، توی مسیری راهنماییت کنه. در مقام خاک مقیم بشی تا به مقام خیش به اوج علا برسی. یعنی چی؟ یه توپ دارم میذارم زمین، هوا میره. باید اول به مقام خاک، فروتنی محض، نیستی محض، فنای محض، خودی دیگه نباشه تا بره بالا. اون موقع به اوج اعلا و بالا میتونی بری. باید اول بتونی خاک بشی. همین که گفتم دیگه، بر خود یه قدم بر خیش نه، قدم بعدی در کوی دوست است. اگر به جیب تفکر فرو بری سر خیش، گذشته های قضا را ادا توانی که. خواخه میدونید من اینقدر جوون بودم، جوونی کردم، خامی کردم، اشتباه کردم، یه عمر دور از خدا بودم، یه عمر هرچی خدا گفت نکن اون کارا رو کردم، اونا رو چی کار کنم؟ یه همین که به جیب تفکر فرو میبری، جیب گریبان اینجاست. جیب تفکر فرو بردن، میدونی آدم میخواد فکر کنه، اصلا به طور ناخودآگاه یه جست انسانی اینطوری سرش میندازه پایین. به خاطر همین عرفا به جیب تفکر رو معنی این که خودت رو وارسی کن، گذشتت رو بررسی کن، برگرد ببین چه کارا کردی، چه کارا نکردی، دلیلش چی بوده. بررسی خود سرزنشی نه ها، بررسی که آگاه بشی حالا دیگه این کارا رو نکن. بعد میگه میتونی گذشته رو قضا کنی. قضا کردن یعنی چی؟ یعنی ادا کردن، جبران کردن چیزی که از زمانش گذشته. من نماز صبحم رو نخوندم، الان بیام قضاشو میخونم. گذشته ها گذشته، ولی تو با یه سری راهکارها میتونی این گذشته ها رو جبران کنی. یعنی امید. مولانا شاعر امیده، هیچ وقت هیچ کس رو ناامید نمیکنه. مولانا به همه میگه تو در حد پیامبر میتونی باشی، تو میتونی از پیامبرم بالاتر بری، از مقام فرشته هم بزنی بالاتر. هیچ استثنایی هم قائل نمیشه. نمیپرسه تو پدرت کیه، مادرت کیه، نمیدونم تا حالا دست تو دماغت کردی یا نه، قطر کردی یا نه، نماز خوندی یا نه، نمیدونم این کارو کردی یا نه. هیچ. همین که انسانی میتونی بری بالا، میتونی بری بالا، میتونی بری بالا، ولی مسیر داره دیگه. اگر به جیب تفکر فرو بری سر خیش، سر خیش هم حواستون باشه ها، همین اندیشه است، این سر کله نیست. سر خیش یه ذره تأکید به خودشناسی هم داره ها، یعنی سرت رو در خودت فرو ببر، سرت رو در زندگی دیگران فرو نبر. گذشته ها یه قضا را ادا توانی. ولی که این صفت رهروان چالاک است، ولی تو فرد این کارا نیستی. اینا برای سالکانه. رهرو دقیقا معادل فارسی سالکه، کسی که طی طریق میکنه، طی سلوک میکنه. تازه چالاش، زرنگاش، خیلی ها تو ابتدای مسیر اصلا میمونن. تو نازنین جهانی، کجا توانی کرد؟ تو قربونش بشم مامانشی، تو دنیا دوستی، تو این ور رو دوست داری، میگی خط روی لباسم نیفته، او توی لباسم نشکنه، به بچم کسی نازکتر از گل نگه، ماشین دارو سه تا شوهر جور بیمه میکنم که هیچ اتفاقی نیفته. تو نازنین جهانی یعنی چی؟ یعنی چسبیدی به جهان. اینا به درد تو؟ اگر مسیر شادی مولانا رو میخوای اینه. اگر مسیر شادی نمیدونم این یارو کی بود، نمیدونم چی چیه دلار و سلطان دلار، سلطان سکه، این شادی اونو میخوای، کلاسش یه جای دیگه است. اینجا شادی مولاناست. اگر تو نازنین جهانی، اینجا به درد تو نمیخوره. چقدر واقعا شاهکار مولانا. ولی که این صفت رهروان چال، اینایی که دارم میگم واسه اون گروهه. اول ببین میخواد خودتو به خودت بیاره، کدوم گروهی؟ ببین اول تکلیفتو روشن کن، میخواد اینجا رو بیشتر دوست داری یا اونجا رو؟ حالا حسن رو نمیخواد بگم این بر هستی آور، ببین کدوم بیشتر دوست داری حداقل. عادی نمیشه.
خر و خربا.
تو نازنین جهانی، کجا توانی کرد؟ به دست و پای اجل را فرو توانی بست؟ تو که در نهایت میبیری و همه این دنیا هم از بی میرو، میتونی دست و پای اجل را ببندی؟ نه. نه رنگ و بوی جهان را رها توانی کرد. خب تو که در نهایت میبیری همه این هم از دست میره، رنگ و بوی جهان هم که نمیتونی چیز کنی. در نهایت هر دو فانیه. رنگ و بوی جهان یعنی که زیبایی ها خوشگلی های جهان رو رها نمی کنی. ولی تو رستم دل و جانی. اونجا چی گفت؟ گفت تو نازنین جهانی. بس یه دو تا گروه داریم، یه سری نازنین جهان، یه سری رستم دل و جان. انتخاب کن کدومی. تو رستم دل و جانی یا سرور مردان. ولی اگر، یه اگر میذاره همه جا، اگر به نفس لعیمت قضا توانی جنگ. قضا یعنی جنگ. توی همین چند جلسه قبل تو مثنوی داشتیم، بعد از این که پیامبر از جنگ احد فکر کنم یا بدر برگشت، گفت خب یاران کجا باید بریم؟ این جهاد اصغر بود یعنی کوچیک، حالا باید بریم جهاد اکبر، جهاد با خودمون، با نفسمون، با شیطانی که در درونمونه. اگر به نفس لعیمت، لعیمم یعنی پست، پس فطرتی که ما میگیم، اینا میگن لعیم. این نفس پس فطرت. نزدیکترین دشمن ما کجاست؟ جنب جنگ بک در وجود خودمونه. خب بس یا نازنین جهانی یا رستم دل و جان، کدومی؟ هیچ کدوم.
وسط.
لایه در. واقعا لایه در. خب ولی یه راه داره، یه راه کوتاه‌تر. نفس لعیم هم نمیخواد بری به جنگی قضا کنی، راه کوتاه‌تره، البته دشوارتر. مگر که درد غم عشق سرزند در تو. عشق میاد در میزنه، شمس تبریزی میاد در میزنه، یهو از فرش میری اون مسیر. من بارها گفتم عشق آسانسوره، مسیر سیل و سلوک پلست، هی باید بری، تازه هی پات سر میخوره یا هی پایی. ولی عشق آسانسوره، در یک آن تو رو از فرش به عرش میاد. مگر که درد غم عشق سرزند در تو، به درد او غم دل را دوا توانی کرد. غم دل یعنی غم دنیا. ما دل الان مشکلاتمون چیه؟ اصلا من یادم رفت اینجا صحبت میکنیم بگم اول مشکلتو بگو بعد راهکارتو بگو. فقط گفتم مشکلاتی که نمیشه حل کرد چی کار میکنی؟ ما مشکلاتمون همش مشکلات دنیاه. اصلا لازم هم نمیگفتم، هم همه بود میدونی ما مشکلاتمون مشکلات دنیاه. ولی همه اینا تا وقتی که هنوز عاشق نشدی. عاشق که بشی غم‌های دگر پاک ببرد. غم عشق آمد و غم‌های دگر پاک. پاک یعنی همه‌شو. دیگه تو یادت میره اجاره خونه داری، یادت میره بچه همسایتون مریضه، یادت میره مامانت گفته سر راه قرصمو بگیر، بعد بهت میگن چیه حواست کجاست عاشقی؟ چرا؟ چون همه غم‌های دیگه از بین رفته. راه صعود فوری فوتی چی تضمینی در یک جلسه اگه میخواید عشقه. باید اول عاشق بشی. عاشق کی؟ یا خدا یا واسطه‌ای، مثلا مثل شمس تبریزی. یه واسطه فیض یا باید داشته باشی که دست تو رو بگیره ببره، یا اینکه خودش. حالا مستقیم خودش اگه شدی میشی همونی که هر جا نگاه میکنه خدا میبینه، اگه نه از طریق واسطه، واسطه به تو کمک میکنه. اگه شیاد در اومد میبینی حواست باشه. چی بود گفته بود؟ حواست باشه او را به خیش نخوانی. فکر کنم تو گلستان سعدی اگه من اشتباه کنم، حالا بعدا نگاه میکنم، میگفت مقری دیدم قرآن میخوند، گفت چی کار میکنی؟ گفت مردمان به خدای میخوانم، یعنی دارم دعوت میکنم به خدا. گفت به هوش باش به خیش نخوانی، یعنی دعوت به خودت، بیاید پیرو من بشید، بیاید طرفدار من بشید، بیاید از من تبعیت کنید به جایی که بگی از خدا. و عشق تو واسطه این مشکل رو هم داره. توی جریان‌های مرید و مرادی توی کشور ما و بسیاری از مذاهب در کل جهان بسیار سوء استفاده‌های وحشتناکی از این جریان شده، که یه عده‌ای به عنوان اینکه ما واسطه فیضیم، ما از طمت خدا اومدیم دست تو رو بذاریم تو دست خدا، این وسط فقط از آب گلالود ماهیه خودشون رو گرفتن و همون حکایتی شدن که مقری به خیش میخواند نه به خدا. بله بله بگو عزیزم.
مشمشون خر به خورد و خواب پرسند، اگر خود گربه باشد دل در بند، به عشق گربه گر خود شیر باشی از آن بهتر که با خود شیر.
خود شیر باشی. اصلا عشق یکی از دلایل این که عشق تقدیس میشه تو ادبیات عرفانی مقدسه، به قول بودا میگه حداقل این که تو را از خود خواهی به دیگر خواهی میبره. آقا من خودم رو دیگه اینقدر دوست ندارم، آقا قبله عالم دیگه من نیستم، مرکز جهان هستی دیگه من نیستم، توی باز از خود خواهی بهتره. همینم که نظامی هم گفته، بهتره یه گربه هم دیدی عاشقش بشی، بهتر از اینکه عاشق خودت بشی.
عاشق شو
ارنروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش در کارگاه هست. یعنی جهان یه کارگاهه، نقش مقصودش این بوده که تو عاشق بشی، و اگه عاشق نشی مقصود خداوند رو از آفرینش خودت برآورده نکردی. اصلا عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، دلیل آفرینش عشق بوده. حالا چه یه گربه چه یه چوبی به تراش، بودا میگه یه چوبی به تراش و عاشق اونشو، بهتر از اینه که عاشق خودت بشی. دعوت به خودپرستی نمیکنه، دعوت به نفی خودپرستی میکنه. خودت رو دوست نداشته باش، همه اینا راهش همینه. خب حالا یه نکته دیگه عشق داره، وقتی عاشق میشی نسبت به کل دنیا کور و کری، ناخواسته این بخش ماجرا برات حذف میشه. اینجا منظور اینه، مگر که درد غم عشق سرزند در تو، به درد او غم دل را دوا توانی کرد. زخار چون و چرا، این پای استدلالیانه که چوبینه. میگه هی چون و چرا میگه. چرا مگه میشه؟ چون یعنی چگونه، چرا هم که مشخص. چی شد؟ چرا؟ چرا اونطوری شد؟ چرا این ظلم کرد؟ چرا اون مرد؟ چرا این مریض شد؟ چرا اون فقیره؟ چرا این پولداره؟ میگه این چون و چرا و چگونگی. چون یعنی چگونگی این که من این مسیر رو برم. بذار کنار، تو چیکار کن؟ پای درنه، دل به راه بده، خود راه بگویدت که چون باید را. بابا این چون و چرا رو بذار چرا؟ ز خار چون و چرا این زمان چو درگذری. خار میدونید چیه؟ قدیم راه ها بیابانی بوده دیگه، از اینجا میخواسته بره قم باید از وسط خارها عبور میکرده. خار خودش یه مانه است. حافظ چی میگه؟ گر کند خار مغیلان سرزنش ها، گر کند خار مغیلان در بیابان، گر به شوق کعبه خواهی زد. داری میری کعبه، یه عالمه خار هست. خار یعنی مانه، نمیذاره تو بری. خار هست چی کار میکنی؟ نداره، تو غم نخور، ادامه بده. خار مانه همیشه هست. میگه ببین چون و چرا، دنبال دلیل بودن، دنبال چیکار کنم، اینو چیکار کنم، چرا اینطوری کنم، این درسته، اون بده، این زشته، اینا خاره، اینا مانه است. چرا اینطوری شد؟ نکنه خدا میخواد به من یه چیزی بگه. با چون و چرا رو بزن، اینا نمیذاره راه بری. هی میفتی با کله دوباره میخوری زمین. هی میای این از این موانع رد چی؟ چی میشه؟ کله میکنه دیگه. دقیقا اگه از این چون و چرا رد شدی، به باغ جنت وصلش چرا توانی کرد. ببخشید چرا برای حیواناته، ولی دیگه حالا ما همونیم. میری به باغ جنت و به باغ وصل، و جنت که باغ وصلم که وصله دیگه، دیگه میرسی. پس آخریش چون و چرا نشون میده چون و چرا چقدر مانع حجاب محکمیه. عقل دیر میره کنار. ببین اول برگشت گفت غم دل و رها کن، ریاضت برو، روپای هوست نمیدونم چیز کن، تلاش کن، این کارو کن، تفکر کن. آخر میگه بابا این چون و چرا رو بذار کنار. میگی چرا اینطوری شد، چرا اونطوری شد، بیل کن دیگه. بعد اینم نهایت سرشت و سرنوشته دیگه. اینم همه جا مولانا میگه اگر تو جنس همایی و جنس زاغ نه. یعنی اگر تو خوب ذات و سرشتت برای این کار باشه یا نه، تو زاغی اصلا. به قول استاد ملکیان به گربه میخوای رقصیدن یاد بدی، نمیشه. در سرشت و سرنوشت تو نیست. حالا این دیگه این قسمت با خداه. اگر جنس همایی، هما پرنده خوب، یه قرار بود راستی همای خوشبختی چی شد؟ چه عجب سالی شد. پارسال این موقع بود همای خوشبختی اومده بود، قرار بود 404 چقدر خوشبخت شد. حالا البته هم این هم بدید هنوز تموم نشده، شاید سال شاهنامه آخرش باشه ایشالله ایشالله. اگر تو جنس همایی یا جنس زاغ نیی، اگه جنست همایی زیجان، یعنی از صمیم قلب، از عمق وجودت تو میل به سوی هما توانی کرد. یعنی چی؟ کند هم جنس با همجنس پرواز. اگه میبینی یه روز میری دو روز شک میکنی، نه بابا کی حوصله داره این همه راه بره، ول کن بابا، من یه چند جلسه رفتم، این تهش چی نیست. این بابا یه چرت و پرتایی هم میگن، نه ببین خیلی خوب بود رفتم اونجا، یه روز این بری، یه روز این بری، یه روز این بری، یه روز یه روز این بر میفتی، یه روز این بر میگی نه. اگه جنست هماییه باید کند همجنس با همجنس پرواز. هر کسی جنس خودشو باید به قول مولانا جذب کنه، هر جنس جنس خیش را جذب کرد. این واژه مولانا توی مثنویه. جنس همایی تو با جان باید به سمت هما بری. اگه با جان نمیری یه ذره به جنست هم شیشه خور بباره. حالا اگه دو طرفت هم کلاغ نبوده، یه پدری مادری از یه سمت یه کلاغی بالاخره بوده، ولی میخواد بگه که تو جنس همایی. حالا این تشبیه رو میاره، ولی یه جاهای اگر، یعنی حتماً که تو جنس همایی. مثلا یه جاهایی همینو مثلا ترسم میاره، میگه ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. این راه که تو میروی به ترکستان است، مشخص این راه که داری میترسی. من نمیترسم، من مطمئنم که این راه به ترکستان است. اینجا ولی یه تلنگر میخواد بزنه، تلنگر رو با اگر و اما و شاید و میترسم و مثلا میگی ببین میترسم اینطور که تو درس میخونی قبول؟
نه.
یعنی چی؟ یعنی خب مطمئنم اینطور که درس میخونی قبول نمیشی، ولی دارم به تو یه تلنگر میزنم که برگرد. این اگرش هم از اون جنسه، اگر تو جنس همایی و جنس زاغنعی، یعنی مطمئنم که جنس همایی و جنس زاغنعی، بس بیا ز جان تو میل به سوی هما کن. همای سایه دولت چو شمس تبریزی است. آقا به خودش هم نمیرسی، به یه واسطه برس. نگر که دل در آن دل، نگر که دل در آن شاه جا توانی کرد، نگر که در دل آن شاه جا توانی کرد. خب پس شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. ببین میتونی خودتو تو دل شمس تبریزی جا کنی؟ ببین میتونی؟ شمس مولانا چجوری خودش رو تو دل شمس تبریزی جا کرد؟ هر چی گفت چشم مطیع کامل. شراب بیار، برو نمیدونم تو اون مسجد اینو بگو، این کار رو برای من بکن، دخترتو به من بده، هرچی چشم. اگه به این تونستی این چشمو بگی، جای دیگه چشمو میگی، به بقیه امور هم میتونی برسی. این میشه یه راهکار عملی پله به پله گام به گام سلوک. حالا هر 13-14 تاش هم نمیخواد یه انجام بدید، یکیشو انتخاب کنید. به نظر من از بیت اول دل از غم دنیا جدا توانی کرد، بعد یه هفته دو هفته سه هفته رو همین، بعد گام دوم یه ریاضت کوچولو، بعد گام سوم به دو تا از حواسات نبگو. چه بودم من خودم میگم آقا قهوه نمیخورم، نمیدونم این لباسی که اصلا علاقه دارم دو هفته نمیپوشم. بعد بقیه مراحل انشالله همه حالتون خوب باشه، برسید به همون جایی که میخواید. ببخشیدم امروز جلسه طولانی شد به من، ولی خیلی خوش گذشت و حال کردیم. السلام علیکم.
من جیلا رو چیکار کنم و شما میگی؟